روز قیامت حیا میکنم بیارم اروپای حساب. ای عزیزانی که عزیزی که نامه نوشته من 15 سال 17 سال جانبازم، شبها خوابم، واقعا خدا باید کمکشون کنه. البته وصبر و ماست گفتنش آسانه، ما یه دندان درد ممکنه ما رو از پا در بیاره، یه حقیقتیه، نمیتونیم ما جولان بدیم. در مقام شعار و هم حرف خیلی راحته، ممکنه فرمود شما مرد بلا نیستید. البته از خدا بلا خواستن چیز خوبی نیست. راجع به بلا و سر خیلی بنده صحبت میخواستم بکنم که دیگه الحمدلله شبهای آخر دیگه فرصت نیست. تقاضای بلا کسی حق نداره بکنه. فرمود شما مرد بلا نیستید. خود پیغمبرم تقاضای بلا نکرده، یا امام های ما میگفتن ما تسلیمیم. امام های ما میفرمودن، پیغمبر ما میفرمد الهی ان ابتلیتنی فصبرنی والعافیت احب الیه. خدا اگر بلا به من دادی به من صبر بده. تو آیه قرآن هم داریم وصبر و ما صبر رو که الا بالله، صبر بکن، اما باید بدونی صبرم باید خدا بده ها. ممکنه یه سردرد بده، کفر بگی، اصلا از همه زمام زندگیت به هم بخوره. اما اگه خدا صبرش هم کنارش بده، حلمش هم بده، تحملش هم بده، انشالله بلا اصلا انسان رو سینه دار میکنه، ظرف انسان رو وسیع میکنه، دنیا رو در نظر آدم کوچک میکنه، نفس اماره رو زمین میزنه. خیلی آثار و برکات است. اینقدر ما به این مضمون روایت داریم بلا مال خوب هاست. فکر نکنید حالا کسی مثلا بلا گرفتاری پیدا کرده این مثلا از نظر خدای وقت افتاده. اینقدر روایت داریم بلا از اول مال پیغمبر هاست، مال امام هاست، و هر کس که به پیغمبرها و امام ها نزدیک تره بلا بهش بیشتر میدن، گرفتاریش بیشتره. و شما تاریخ انبیا رو ببینید همین رو میابید. البلا للانبیا ثم الامثل فالامثل. میگه بلا مال پیغمبر هاست و هر کس که شبیه تر به پیغمبر هاست، هر کس، هر این مضمون شاید ده ها یا صد ها روایته، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. امام حسین پیش خدا خیلی عزیز بوده، این چقدر بلا بهش داده. حضرت زینب چقدر بهش بلا داده. حضرت زهرا چقدر. دنیا آقا پوچه، به خدا قسم بی ارزشه. اگه دنیا ارزش داشت یک ذره بلا خدا به پیغمبرها و امامها نمیداد، یه شربت آب به کافر نمیداد، به شمرها نمیداد. این دنیا مال بی ارزشیه، در نزد خدا بی ارزشه. اینقدر حدیث داریم کل ما زید فی ایمان العبد زید فی بلائه. هر کس ایمانش هر چقدر بالاتر میره بلاش هم بیشتر میشه. بلا البته چند رقم ها، مرض هست، فقر هست، مصائب هست، ممکنه در خانوادش ابتلاعاتی، الان این ابتلایی که برای ما مردم ایران اومده، ببینید ما مردم ایران دائم الابتلا هستیم الحمدلله، این رو به فال نیک میگیریم انشالله که لطف خدا درباره ما هست. کافر رو ممکنه خدا گاهی سردردم نده، تو حدیث هست میفرماد اگر مؤمنین ناراحت نمیشدن کافر رو من بهش نظر میکردم یه سردردم پیدا نکنه، چون دنیا خیلی پوچه، دنیا جای جولانگای کافر هاست، ولی اون برای مؤمن زندانه، برای کفار بهشته تو این دنیا، چون عذاب جهنمی که بعد میبینن این دنیا براشون در ظاهر بهشته، ولی چون مؤمن ها ناراحت میشن کافر رو هم من بهش بلا میدم که خیلی مؤمن ها ناراحت نشن. تو حدیث داریم انقدر این دنیا بی ارزشه، میفرماد هر چقدر ایمان شما بالاتر بره بلای شما بیشتر میشه. این جنگی که به ما تحمیل کردن چقدر جانباز، چقدر شهید، زلزله های پی در پی، هر چند وقتی بار زلزله میاد، تصادف های پیش آمد های ناگوار، خب این همه زوار رفتن در کربلا روزهای گذشته که روح همه اونها شاد، برای شفای مجروحینشون ما و برای شادی روح اونها هدیه میکنیم یک صلوات بر محمد و آل محمد. بلا برای رشد انسانه. این بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. اینقدر روایت داریم هر چقدر قربت مقامت بالاتر میره بلات هم بیشتر میشه. حالا بلا فقط مریضی و فقر هم نیست، حرف مردم هست، غم و غصه هست، گرفتاری هایی هست، پیش آمده های ناگوار هست، اون چه که بر وجود ناملایمه اصا ان تک رهو شیعن و هوا خیرون لکن. این آیه قرآن خیلی زیباست، میفهمد چه بسا یه چیزایی رو شما بدتون میاد اما خیر شما درونه، خیر شما درونه. ما حدیث داریم اگر مؤمن بداند که در مصائب و بلاها و گرفتاری ها چقدر درجه خدا بهش میده، چقدر مقام میده، چقدر گناهاشو میامرد. حتی حدیث داریم مؤمن خواب بد میبینه، تو خواب میترسه، هول میکنه، گناهاش ریخته میشه، کفاره گناهانش میشه. مؤمن داره راه میره، پاش به یه سنگ گیر میکنه، توی چاله میره، خدا گناهاشو میامرد. سردرد، یه حدیثی دیدم خدا هر وقت خدا به یه مؤمنی نظر بکنه یا سردرد بهش میده یا تب بهش میده، یکی دیگهش یادم رفته، یک بلایی بهش میده، یعنی بهش ور میره، دوستش داره، میخواد اون خدا رو یاد بکنه، میخواد حالش منقلب بشه، مستر بشه، دل شکسته بشه، راهشو ببنده. اینطور نیست که حالا افرادی که پیش خدا مقربن عافیت همش زندگی کنن، نخش بلاهاشون بیشتره. پیغمبر ما میفرماید خدا من عافیت رو بیشتر دوست دارم، اما اگر بلا دادی صبر میکنم، هم میکنم، ستایش میکنم، شکر خدا رو میکنم. یه حدیث براتون بخونم دیگه برم تو روزه. در روایت داریم یک در زمان حضرت داوود پیغمبر علیه السلام، داوود پیغمبر زبور بر او نازل شده، خیلی پیغمبر بزرگواری بوده، یه موقعی از خدای متعال درخواست کرد هم درجه من، رفیق من در بهش کیه؟ کسی که هم نشین منه، هم درجه منه در بهش، هم افق منه کیه؟ خب معمولا تو ذهن حضرت داوود یا هر کس این میاد که مثلا یک پیغمبری، عالمی، عابدی، آیت اللهی، یک کسی که در یک مثلا مرحله بلندی هست. اما از شما چه پنهان، بحثی که زیاد برای دوستانم تکرار کردم، خدای متعال در همه قشرها اولیاش هستن، بندگان صالحش هستن، تو همه قشرها، هم روایت داریم هم تاریخ داریم. در زمان حضرت نوح یه پیرزنی بود، این همه آب اومد غرق نشد، اصلا هیچ آب بهش تو کشتی هم سوار نشد، حضرت نوح داشت میرفت، داستان قشنگیه، داشت میرفت رسید به پیرزنی، دیدیم پیرزن میگه لا اله الا الله با خدا رازون، گفت ما این همه داریم مردم التماس میکنیم بت نپرستن بیان موحد بشن، قبل تو خدا، گفت بله من رو فطرت خودم خدا رو قبول دارم اینا، گفت پس من یه قول و قراری باید بذارم، قوم من 950 سال اینا رو دعوت کردن دیگه ناامید شدم، دعا کردم نفرین کردم که خدا همینا رو غرق بکنه، خدا به من گفته یه کشتی بساز، اون چند تا مؤمن رو هم سوار کشتی بکن و اونایی که تو کشتی هم غرق نمیشن، بقیه غرق میشن. پس یادم باشه که انشالله موقعی که کشتی آماده شد و بلا میخواد بیاد من میام شما رو صدا کنم سوارت کنم. باشه. رفت و خلاصه زمان وعده نزول عذاب رسید. آیه قرآن هم داریم و فارت تنور. تنور یعنی همین تنور. از تو تنور هم آب میزد بالا. یعنی هم از زمین آب میجوشید میزد بالا، خدا امر کرده بود. هم از بالا ابر و باران هم تو میبارید. هم تو میبارید. تمام زمین رو آب گرفت. حضرت نوح ماند و مؤمنینی که سوار کشتی شدن، از هر حیوانی هم یه جفتی تو کشتی بود که نسل حیوانا از بین نره. داستان قشنگی داره حضرت نوح علیه السلام که پسرش رفت تو که کو، گفت بابا بیا، گفت نه من میرم، تو که کورم آب گرفت، اونم غرق شد. حتی در روایت داریم یک مادری بچه‌ش رو دست گرفت رفت بالای کو، گفت دیگه بالا کو آب نمیاد، هم خودش هم بچهش هم غرق شد. وقتی بلا بیاد آقا تر و خشک میسوزه، یه معنا شاید همین باشه. علیالن حضرت نو اصلا یادش رفت این پیرزن رو سوارش کن. بعد از این که زمین آبش فروکش شد و کشتی رو زمین نشست، گفت ای داد و بیداد، یادش اومد حضرت نو که ما این پیرزن بهش وعده کرده بودیم و یک موحد رو زمین پیدا کرده بودیم، بهش وعده کردیم سوار کشتی، یادمون رفت، گفت لاقل بریم اونجا منطقه جنازه شو بگیریم دفن کنیم. رفتید صحیح و سالم خیلی سرحال و قبراق تو خونش نشسته داره زندگی میکنه. آدم ها همه از بین رفته بودن، فقط 70 نفر همراه حضرت نو بودن. گفت خانم شما که، گفت من متوجه طوفان و سیل نشدم، فقط یه روز رفتم نان بپزم، دیدم ته تنور من یه مقدار آبه. اصلا اون منطقه رو خدا حفاظ گذاشته بود که آب نیاد بالا. الله اکبر. وقت خدا میخواد یک موحد رو حفظ بکنه. حضرت داوود گفت خدایا همدرجه من کیه در بهش؟ خطاب شد همدرجه شما یک خانم خانداریه. برای خانومای این حدیث فکر نکنه، برای خانم خونداره تو خونه بهترین کار برای خانوما شوهرداری و بچه داریه و خدمت در خانه است. فکر نکنن که باید حتما پوز بیان مدرک بگیرن همش برن با نامحرم و بیرون تلاش بکنن. اگر همچین چیزی بود حضرت زهرا سلام الله علیها میومد بیرون شاغل میشد. بعضی حدیث ها رو دیگه خورده خورده نمیتونیم تو جامعه بخونیم. آقا حضرت زهرا علیها سلام مسجد و جماعت کنار خانش بود، حتی جماعت هم شرکت نمیکرد. البته اشکالی نداره جماعت شرکت کردن، ولی تو خانه نماز میخوان. اگر کسی، من با چند نفر از بزرگان و اهل حدیث و تاریخ صحبت کردن، اگر کسی سند و روایتی پیدا کرده که حضرت زینب، حضرت زهرا علیه السلام جماعت پیغمبر یا امیرالمومنین شرکت میکردن، بیاره ما دنبالش هستیم. یعنی هر چقدر خانوم ها از اجنبی و نامحرم فاصله بگیرن، این سیره اهل بیت بوده، نه اینکه بیاد سینه سپر کنه بلو مردا بیاد کارم. برای همین این همه مردای ما بیکار شدن دیگه. یعنی کار زن بیاد شهردار بشه، خود کار شهرداری و امرانش هم به زن چه ربطی داره؟ دانشجوی معدن بره تو معادن بره کار بکنه، مهندس معدن بشه، آخه بخوایم یه قدی یه ذره اسلام رو بیایم پیاده کنیم. خارجی ها هر کار کنیم به ما حرف میزنن، نمیشه اونا رو راضی کرد. به این محدودی بهترین جهاد زن تو روایت داره حسن و تبعول، خوب شوهرداری کردن، خوب خانداری کردن. بیا تو دامنت اولیای خدا رو پرورش بده. اون کسانی که عالم ربانی تربیت کردن، تمام ثوابایی که اون عالم ربانی داره مادرش هم داره، مادری که این بچه رو شیخ انصاری تربیت کرده. متوجه چی میگن؟ بیاییم بچه های شایسته خانمایی که شاغلن واقعا چجوری به خانوادهشون میرسن، حتما باید کم اونا بگذارن، اینقدر پافشاری رو این کار نداشته باشن. البته شغلایی که مناسب اوناست، پرستاریه، برای خانوما تدریس بکنن، برای دخترها یه شغلای مناسب اب نداره، اما پا رو فراتر نگذاریم از مسئولیتایی که در حد و شأن ما نیست. این رو میخوام عرض بکنم. خلاده بنت اوس به حضرت داوود خطاب شد، ای داوود یه خانم خانداریه به نام خلاده دختر اوس. ایشون همدرجه منه؟ بله. شاید تو ذهنش بود عالمی، عابدی، یک وصی پیغمبری، یه پیغمبر دیگه، اما نخیر، تو اون زمان این خانم خانه‌دار شده همدرجه حضرت داوود. آدرسشو گرفت رفت در خونش، در زد، این خانم اومد دم در، فرمود شما خلاده دختر اوس هستی؟ گفت بله. گفت من داوود پیغمبرم. گفت خیلی خوش آمدی، تعجب پیغمبر خدا چطور در خانه ما آمده. فرمود حقیقتش اینه که من از خدا خواستم من رفیقی فی الجنه، رفیق من، هم درجه من، هم افق من در بهشت کیه؟ خدای متعال فرمود رفیقتو که، اینایی که از دنیا صرف نظر میکنن، پشت پا میزنن به روابط ناجور، خدا در اونجا جبران میکنه، بهترین ها رو به شما مرحمت میکنه. خدا فرمود رفیقه شما در بهش یه خانومی به نام خلاده. من سوالم اینه که شما چه کار کردی؟ اینم توش موندن. این خانم اولا تواضع کرد، اینم علامت خوبیش بود، گفت شاید همنام من کسی دیگه باشه، من در خودم یه همچین لیاقتی نمیبینم هم افق و هم درجه پیغمبر زمان باشم. گفت نه، آدرس درسته، علائمش هم درسته، همین حرفات هم صحه میذاره، ولی میخوام ببینم شما چه کار کردی؟ چه کار کردی؟ عبادت زیاد میکنی؟ گفت نه. نماز شب میخوانی؟ نه. کتاب آسمانی خیلی میخوانی؟ نه. ذکر زیاد میگی؟ نه. هرچی؟ گفت نه، عادیه. گفت چه کار میکنی؟ گفت یا داوود یه چیزی خدا در من قرار داده و اون اینه که در همه حال میگم الحمدلله، میگم الهی شکر، در همه مسائل شکر خدا رو میکنم. خدا یک صبری به من داده، مصیبت داده، مریضی داده، فقر داده، گلایه مردم داده، چی داده. هیچ وقت من از خدا شکایت نکردم. اگر مریض شدم الحمدلله، فقیر شدم الحمدلله، حالم بد شد الحمدلله، حالم خوب شد الحمدلله. گفت حقه. به خاطر شکر و صبری که داری، ما حدیث داریم ایمان دو قسمته، نصف شکر نصفش صبره. به خاطر این خدا تو را هم حقه. این صفت بزرگیه. ما نداریم از رضای حق گله، آر ناید شیر را از سلسله. بریم در خانه اهل بیت این ایام، ایام مصائب اهل بیت، انشالله تا آخر ماه سفر حتما مجلس روزه، زیارت عاشورا، توسل داشته باشید. اینها از به نظر بنده از نماز و دعا و عبادت و از همه اینا مهمتره، حقیقتش بالاتره، حقیقتش بالاتره. ما امیدمون به این مجالس و عرض ارادت ها و توسل هاست. در جنگ احد وقتی که حضرت حمزه شهید شد، حضرت حمزه شهید شد، خیلی هم پیغمبر دوستش داشت، خیلی. خب بعد از این که جنگ تمام شد، یه نفر آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر خدا فرمودن کسی هست از عموم حمزه خبری برای من بیاره. یه نفر گفت آقا من میرم. رفت تو کشته ها گشت، بدن حضرت حمزه رو پیدا کرد، خیلی منقلب شد. دید بدن حضرت رو بریدن، مسله کردن، شکمش رو شکافتن، جگرش رو در آوردن. اون صحنه دلخراش خیلی جسارت بزرگی بود. این شخص گفت من خبر خیلی ناگواری نمیبرم. متوجه خبرهای ناگوار رو آدم هرچی نگه بهتره. یه حدیث زیبایی دیدم، الرجل الصالح یأتی بالخبر الصالح. من مخالف بودم این خبری که صدا و سیما اعلام کردن از شهادت میلیون ها خانواده ایرانی رو نگران کردم. خیلی لازم نبودم بگه 90% این کشته ها و مجروح ایرانی هستن و این همه خانواده ها شبا الان خوابشون نمیره، هر کدوم یه فامیلشون کربلاست و نمیتونم همه خبر بدن. خبرهای ناجور آدم هرچی نگه دیرتر بگه بهتره. الرجل الصالح یأتی بالخبر الصالح و الرجل السوء یأتی بالخبر السوء. یعنی آدم خوب خبر خوب میاره، آدم ناجورم خبر بد میاره. بعضی همش دنبالن یه خبر ناگوار بیان به دیگران برسونن، مردم رو ناراحت بکنن. انشالله همیشه خوش خبر باشه. این حدیثه، خبر خوب بیاره، خودت هم صالح باشه. این شخص گفت من نمیرم این خبر رو به پیغمبر، من میدونم پیغمبر چقدر عموشو دوست داره. دید این شخص نیومد، پیغمبر خدا به امیرالمومنین فرمودن بلند شو از عمومون ببین چه خبر، خبر بیار. امیرالمومنین آمد پیدا کرد بدن عموش رو، خیلی متأثر شد، گفت من اصلا این خبر رو نمیبرم، پیغمبر فرموده خبر بیار، اما اینو نباید عمل کرد، من نمیرم. پیغمبر خودم که حضرت امیرم که نیومدن، خودشون از جا بلند شدن، از جا بلند شدن. پیغمبری که آه یک طفل رو نمیتونست تحمل بکنه، گریه یه بچه رو نمیتونست تحمل، واقعا مظهر محبت و احساس و عاطفه بود، آمد رسید در میان کشته ها، به چشمش افتاد به بدن حضرت حمزه. اونقدر منقلب شد پیغمبر، اونقدر گریه کرد از دیدن این صحنه که بدن عموش مسله شده و شکمش شکافته شده، جگرش رو در آوردن. فرمود ما وقفت و موقفن اشد و علی من هاز الموقف. یعنی من در عمرم برام پیش آمدی نشده مثل این پیش آمد، عموم رو به این حال ببینم، در جای من نایستادم، در عمرم سختر باشه از این که من بدن عموی عزیزم رو به این حالت ببینم. خب پیغمبر گریه کردن، متأثر شدن، اونقدر ناراحت شدن، فرمودن 70 نفر به عوضی میکشن. جبرئیل اومد آیه آورد، یا رسول الله اگرم میخوای تلافی بکنی باید همون مقدار تلافی کنی، اگرم عفو بکنی بهتره. پیغمبر فرمود من صبر میکنم، عفو میکنم. خب پیغمبر نزدیک جنازه بودن، خبر دادن یا رسول الله عمه شما خواهر حضرت حمزه میخواد بیاد بدن برادرشو ببینه و بدن برادرشو ودا بکنه. حضرت فرمودن نگذارید بیاد، عمه جان من طاقت دیدن این بدن رو نداره. پیغام دادن پیغمبر میفرماد شما نباید بیاید. گفت نه، من چون با برادرم خداحافظی نکردم میخوام با بدنش خداحافظی بکنم، من باید بیاید. هر چی گفتن اصرار کردن گفت قبول نکرد. وقتی که اصرار عمه شدید، حضرت عبای مبارکش رو در آورد، فرمود این عبای منو بندازید رو بدن عمه، بدنش پیدا نباشه، بیاد از روی لباس فقط ببینه، از رو عبا ببینه. پاهای حضرت حمزه نمیدار بیرون بود، فرمود پاهاش هم علف بریزید، سبزه بریزید که پاهاش هم پیدا نباشه، مبادا این خواهر بدن مسله شده برادرش رو ببینه تاب نیاره. عرض کنیم یا رسول الله، آیا حمزه پیش شما عزیزتر بود یا حسین شما؟ آیا عمه شما عزیزتر بود یا زینب شما که پاره تن شما؟ امان از دل زینب که خون شد دل زینب. زینبی که وقتی یه روز آمد به دیدن برادرش، دید آفتاب رو بدنش برادرش تابیده، میگم بیبی زینب اینقدر جلوی آفتاب ایستاد تا حسینش بیدار بشه، طاقت نداشت آفتاب به بدن برادرش بتابه، طاقت نداشت آه و ناله برادرش رو بشنوه. خدا چه گذشت به دل زینب وقتی آمد کنار قتلگاه. راوی میگه به خدا قسم چنان ناله جانسوز از دل بی بی زینب بلند شد، تنادی به صوت حزین و قلب نکهید. اون چنان ناله جانسوز از دل بی بی زینب بلند شد، به خدا قسم دوست و دشمن گریه کرده صدا بزنه خدایا این قربانی رو از آل پیامبر قبول فرما. رو کرد به مدینه یا محمدا، صلی علیک ملیک السما، ای جد بزرگوار برخیز ببین این بدن قطره قطره غرقه به خون بدن حسین تو. یا رسول الله برخیز ببین دارن دختران تو به اسیری میبرن، زینب تو به اسیری میخوان ببرن. پدرم به قربان اون آقایی که او رو با لب تشنه کشتن، پدرم به قربان اون آقایی که لباساش رو به غارت بردن، لباس و عمامش رو به غارت بردن. شروع کرد روزه خواندن بی بی زینب، لشکر دشمنم داره گریه میکنه. یه وقت بی بی سکینه آمد نزدیک، صدا زد عمو جان این بدن کیه اینقدر گریه و زاری میکنی؟ مگه چقدر فاصله شده از خداحافظی با پدر و شهادت پدر و آمدن به بالین پدر؟ صدا بزنه عمو جان حق داری نشناسی؟ آخه این بدنی که زیر سونه هست، این بدن پدر غریب حسین، همه بگیر یا حسین یا حسین. یاد آن روز که